الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتجاوبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام لهم شرکاء و شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. بعد از اینکه در آیه مبارکه 20 سوره شورا یک قاعده ای رو برای بشر گفت و فرمود که اگه کسی آخرت رو خواست، حیات ابدیش رو اصل گرفت، ما اضافه هم میکنیم. نظام ما طوریست که کسی که جهت گیریش قیامتیست رو میپرورانیم. نظام الهی برای پروریدن انسان در قیامت آماده شده است. بلذا فرمود من کان یرید و حرسل آخرت نزد لهو فی حرسهی. اگه کسی کالا و زراعت آخرت رو خواست، این پروریده میشه حتی اون چیزی که خواست. مثل یک زمینیه که برای گیاه آماده کردن. حالا نمیشه که شما مثلا یه نه آجر بکاری ده تا آجر درآد، چون این زمینه برای این چیزا نکاش درست نکرد. دانه بکارید خب چند تا میشه. نظام دنیایی و فکر و روح و عقل و استعداد بشر رو برای آماده شدن برای حیات ابدی شکل دادند و خلق کردند. در همین واسطاست که اگر اراده کرد بشر آخرت رو، خب این جهت عالم به کمکش میاد، نظام الهی به کمکش میاد، ملائکه خدا، دین خدا، رحمت خدا همه به کمکش میاد. نزد لهو فی هر سهی فرماد ما این نوع کالا را، این نوع زراعت این رو زیاد میکنی. و من کان یرید و هر سد دنیا اگه کسی کان یوریدو یعنی انرژی ها شروع همش رو اینجور صرف کنه، استمرار داشته باشه در این که دنیا رو بخواد، همه فکر و ذکرش دنیا بشه، نوتهی منها، یه کمی از این دنیایی که میخواد رو بهش میدی. یعنی اگه کسی تمام انرژی هاش رو صرف کرد که دنیا گیرش بیاد، این مقدار از اون که میخواد رو خدا تو دنیا بهش میده. و ما له فی الاخرت من نصیب، اما این تو آخرت هیچی نداره. فما له من آخرت من، یعنی هیچی نداره. فما له، هیچی اونجا نداره، هیچ نصیبی گیرش نمیاد. و ما لهو فی الاخرت من نصیب، هیچی گیره اون نمیاد. چرا؟ برای اینکه این اومده است قیامت که اصل حیات دنیایی است. دنیا مال اینه که قیامت طرف آباد بشه. خب حالا اینو ول کرده است، اصل حیات رو که ول کرده باشد، مثل اینه که این ماشین رو آماده کردن بره تهران. خب این اصلا کاری نداره بره تهران، این حواسش نسبت به جهتگیری این ماشین غافل است، فقط خوشحال است که روی صندلی نشست. خب همینم بهش میدن. این آیا حالا تهران رفتنم به این میدن، این اصلا تهران نمیخواسته بره. این تهران رفتن برای این جزء مقصدای این نبوده، مطلوب این نبوده است. این فقط خوشش بوده است که روی صندلی نشسته. بعضیا متوجه نیستن دنیا را خوشمزه میکنن برای اینکه انسان در دنیا کسل نشه، بتونه جهتگیری اصلیشو ادامه بده. یه دی فقط خوشمزگی دنیا مقصدشون میشه، این مصیبته. خب این آیه به اصطلاح میگن که جمله معترضه بود، بحث اصلی این بود که این دین اومده است که بشر رو هدایت کنه و یه عده هم مقابله میکنن. بعد میگه اینایی که مقابله میکنن با وحی که در سوره شورا محور بحث است، اینا چی دارند و مقابله میکنن؟ آیا واقعا اگه احکام الهی را، دستورات الهی را که وحی آورده است اینا نمیپذیرن، یه پایگاه فکری دارن که بر اساس اون پایگاه فکری حرفهای آوردن و با اون حرفا زندگی میکنن، یا همینطوری فقط زیر این میزنن؟ آیه 21 را نگاه کنید. ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین ما لم یعذن به الله. یا این نکنه که اینایی که حرف خدا و دین را نمیپذیرن براشون یه شرکایی هست، برنامه بهشون داده. شرع لهم، شرع یعنی همون شریعت، برنامه برای اونا هست، آوردست برای اینا، برنامه‌ای که خدا اجازه نداده است ولی اینا دارند. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که آیا اونایی که احکام الهی را بهش پشت میکنن، آیا یه کسانی، یه مشاورانی، یه خدایانی، یه کسی رو دارن که کمکشون کرده است، یه برنامه به اینا داده است؟ یعنی با برنامه مقابل برنامه خدا، یا کار اینا بی برنامگی است؟ آیا دشمن وحی، مخالف وحی خودش حرف داره؟ یا حرفش اینه که فقط میخواد زیر بار حکم خدا نره، زیر بار برنامه خدا نره؟ اینه که آخر آیه میگه که اگر قرار نگذاشته بودیم که فرصت به اینها بدیم، همه شونو نابود میکردیم. چرا؟ اینه که آخر آیه رو نگاه کنیم تا بحث رو برگردیم. ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم. اگر ما یک کلمه و سنت روشنی نداشتیم، که اون سنت چیه؟ که اجازه میدیم که زمان بگذره، باطل بودن باطلا براشون خوب ثابت بشه. اگر ما سنتی نداشتیم که حجت رو تموم کنیم، با همین کاری که اینها کردن، یعنی پشت به دین کردن، برنامه دین رو نپذیرفتن، همه شون رو نابود میکردیم. لقضی الامر یا لقضی بینهم به همین معناست، یعنی کارا تموم میکردیم، فیصله میدادیم، چون قاضی کارا فیصله میده. چرا التفات دارید؟ ما اومدیم تو این دنیا که بندگی کنیم، هر کاری غیر از بندگی معنی بودن دنیای ما نیست. شما اگه یه مسجد ساخته باشین که مردم توش نماز بخونن، شما با پول خودتون یه مسجد ساخته باشین نماز بخونن، بعد یه مرتبه یکی اومده داره خیار میفروشه، خب چرا ما بیرونش میکنی؟ خب ما اینجا برای مسجد ساختیم، برای نماز ساختیم. خدا خودش میفرماد که ما اینجا رو ساختیم، این دنیا رو ساختیم، بشر رو خلق کردیم فقط برای عبادت. جهان مسجد است و بشر هم باید عابد باشه. خب برای این سوال پیش میاد، خوب دقت بفرمایید، که پس چرا خدا خیلی از زیر بار دین تو نرفتن، بندگی نمی کنن، پس چرا اینا خلاص نمیشن؟ می فرماد که ما یه قانونی داریم و اون این که فرصت میدیم تا یک فرصت خاصی بگذره بعد برخورد میکنیم. برای همین آخر آیه میگه که و ان الظالمین لهم عذاب علیم. برای ظالم یعنی اونایی که دین رو نپذیرفتن، خودشون از زیر برنامه دین نبردن، یه عذاب دردناکه. این فرصت رو شما دلیل بر خدمت و رحمت به آدم ها ندونی؟ یه فکر بسیار خطرناکی که میفته به ذهن آدم این که خب پس اگه این آدم بدا بدن، پس چرا راحت زندگی میکنن؟ پس چرا خدا سخت بهشون نمیگیره؟ خب خدا میفرماد یه قاعده است، تو اصل قضیه رو که حواست هست، این نظام لغو نیست، این نظام برای آن است که بشر به عبودیت خدا نایل بشه، یعنی معبودش خدا بشه. این یه اصل است، روشن هم هست، هم برهانی هم قرآنی. پس حالا اگه کسی از غیر خدا دین گرفت، پوچی گرفته است. اگر که شریعت خدا را بهش پوش کرد، این در واقع گرفتار پوچی شده است. خب ما پوچان را یه فرصتی بهشون میدیم، اما اینا عذاب علیم دارن، یعنی اینا سخت‌ترین عذابا دارن. چرا سخت‌ترین؟ برای اینکه سخت‌ترین انحرافو دارن، انحراف این که بشر فراموش کنه اصلا چرا اومده تو دنیا. این غیر اینه که یه بچه مؤمن یه گناه بکنه، یه بچه مؤمن یه گناه بکنه توبه میکنه، داره توبه هم نکرد دیگه ولش میکنه، درست میشه، ادامه نده، تمومه. اما یه کسی به کل گم میکنه معنی بودنش رو زمین. خدا میفرماد چی شده که اینا معنی بودنشون رو گم کردن؟ چطوری کسی معنی بودنش رو گم میکنه؟ یادش میره که اومده که بندگی کنه، خدا اینا برای بندگی آفریده است، برنامه بندگی هم براش فرستاده است، باید این برنامه را بپذیرد، با انضباط این برنامه زندگی کنه تا متعالی بشه. خدا رب کریمی است، بناس انسان را متعالی کنه، برنامه متعالی کردنش آفریده است. این بزرگترین توهین به خداست که بگیم خدا خالق ماست ولی دو چیز هم جو باشیم. اینایی که خدا رو خالق قبول دارن، که عموما مردم قبول دارن، تمام مردم دنیا، ولی حاضر نیستن برنامه خدا رو بپذیرن. وقتی بهشون میگن آقا این کار حرام است، این کار حلال است، این کار مستحب است، نمیتونه اینا تو زندگی خودش بیاره، این داره به خدا توهین میکنه. میگه یعنی خدا برنامه نداره، خدا لغو است کاراش، الکی ما رو خلق کرده. خب این توهین به خداست. خدا باید جواب اینا میده، جواب این توهین را، عذاب علیم است جوابش. این خودش هم میدونه خدایی که این همه حکیم است، آثار حکمت خدا از در و دیوار وجود هویداست، نمیشه که بی برنامه بشر رو رها کرده باشه. بعد میگه پس چشون شده است اینا که در مقابل برنامه خدا متواضع نیستن؟ دو حالت داره، یا باید بگن که خدا برنامه نداره، یا بگن که نه ما از طریق غیر خدا برنامه داریم خودمون. کدوماشه؟ که آیه قسمت دومشه، اینجا دست گذاشته است روش. میگه ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین ما لم یعذن به الله. یا نکنه اینجوره برای اینا که مقابل خدا واستادن و دین خدا، که یه مشاورانی، یه کسایی دارن که شرع لهم، که دین برای اینا آوردن، برنامه آوردن، که اون دین چیه؟ مالم یعزن به الله، یه دینیست غیر اون دینی که خدا گفته است. میگه نکنه اینجور شده است. خدا را میریم ازشون میپرسیم، میگم ای همه ملت‌های دنیا که زیر بار پیغمبر نرفتید، دین داری؟ یا از بی دینی زیر بار دین نرفتید؟ امروز شما کسی را میشناسین زیر این آسمان که بگن ما یه دین منظمی با مشاوران متعالی آسمانی بدون خطا داریم که غیر دینی است که پیغمبر آوردن؟ پس اینم که نیست. پس حالا که این نیست، پس این بشر که دین ندارد، پس قصهش قصه اینه که میخواد لغو باشه. ما نمیذاریم لغو باشه، ما دنیا را طوری خلق نکردیم. خدا میفرماد که بشر لغو بودن خودش براش ارزش باشه. ما انسانی که معنی خودش را گم کنه و معنی خلقت ما را پشت پا بش بزنه، این انسان را عذاب شدید میکنی. سوال پیش میاد پچر خدا نمی کنی؟ میگه ما یه برنامه داریم به نام چی؟ فرصت دادن. این کل این آیه که ظاهرت عرض شد. بعد میاد طرف ادامهش میگه چی؟ اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ظالم براش عذاب علیمه. ظالم هم معلوم شد کیست؟ کسیست که زیر برنامه خدا نره. بعد ادامه هست تر از ظالمین مشفقین مما کسبو و هو واقع بهم. وقت این ظالمین کی شد؟ ظالم، ظالم کسیست که با برنامه خدا زندگی نمی کنه. چون حالا بعد آیه میگه که برنامه خدا چیه. میگه تو میبینی هر کسی روز قیامت اگه به خواب ببینه میبینه که ظالمین اینا به شدت دلواپس کاراشونن. مما کسبو گفتیم دلوا اشفاق همون یعنی دلواپسی. هم مؤمن دلواپسه نکنه خدا رحمتشو بهش جاری نکنه، ولی امید به چی داره؟ رحمت داره. هم کافر دلواپسه در قیامت، چرا؟ که خدا غضبشو بهش جاری کنه، ولی خدا غضبشو بهش جاری میکنه. چرا؟ چون این خودش در معرض غضب خدا قرار داد. برای همین هم ادامه آیه هست و هو واقع اون به هم. همون که میترسه حتما سرش میاد. جنس نظام خداست برای کسی که برنامه خدا رو نپذیره. یعنی توهین به خدا نیست که بگون بی برنامه است. و چرا؟ پس خدای حکیم برنامه میاره. حالا اگه کسی برنامه خدا رو نپذیره، خب برنامه خودش پذیرفته است که غیر برنامه خداست. این میشه رقیب خدا. پس این چیزی میخواد که حتما خدا غیر اینه میخواد. حالا بفرمایید که کدوم عملی میشه؟ خب اونچه که خدا میخواد که اینه میخواد. یعنی عملا کافر حتما حتما به اون چیزی که نمیخواد میرسه. دوباره التفات بفرمایید. یا این طرف کافره یا مؤمنه. اگه مؤمنه که اونچه خدا میخواد میخواد و خدا اونچه که میخواد خودش حتما عملی میشه و خدا برای این مؤمن چیزایی میخواد که این مؤمن هم همونو میخواد، پس عملا اونچه این مؤمن میخواد چون خدا هم همینو میخواد حتما این مؤمن به اونچه میخواد میرسه. که حالا بعد میرسیم به این تکیه های یه هم سر کافه. این کافر یا کافره یا مؤمن. اگه مؤمنه که اونجور، اگه کافره یعنی چی؟ یعنی غیر اون چه خدا میخواد این میخواد. خب حالا اون چه واقع میشه؟ اونه که خدا میخواد یا اینه که این میخواد؟ حتما اونیه که خدا میخواد و حتما این غیر اون چه خدا میخواد میخواد، یعنی که کافره. پس حتما این به چیزی میرسه که نمیخواد. همیشه دنیا اینجوریه. همین حالا اینجوری. همین حالا پسر کارتر حتما به اون چیزی که نمیخواد میرسه. پسر بوش همیشه دنیا اینجوریست. فقط این فرصت ما را گول میزنه. لولا کلمت الفس را بر همین فرمون یه فرصت میدند تا همه چی روشن بشه، جبهه ها مشخص شد. یه دیگه میگن این بیچاره این آقا که به همه چی رسید. نه آقا اینطور نیست. وقتی شما مبنا داشته باشید فرصت ها را درست تحلیل میکنید. یه وقت آدم بچه فرار کرده، بابا هم میگه که خب بذار حالا بعد چه کاری است؟ از دست ما که در نمیره. وقتی که اومد تنبیهش میکنه، بابا هم میره سری کارش، بچه خوشحال میشه میگه عجب کلا سر بابام گذاشتم فرار کردم. خب تو دو روز دیدی تو پنداری همین دنیا فقط همین تکه؟ خب باقی دنیا رو هم ببین، باقی خودت هم ببین، باقی نظامای عالم هم ببین. همه مشکلاتی که سر بشر سر آدمای اومده سر این است که اسلایدی خلاصه نگاه میکنم از مسئله یه تکش را میبینن. این مصیبت بزرگه. میفرماد که و هوه واقع اون. یعنی چی واقع؟ همون مصیبت ها، همون ها که این ازش فرار میکرد. یا نه بگو نه، اون طرف واقع میشه تو همون مصیبتی که این ازش فرار میکرد. تر الظالمین مشفقین مما کسبو. الان شما ببینید آدم بدا، اونا که زیر برنامه خدا نرفتند، یعنی اونایی که مشیشون آمنو و عمل و صالحات نیست، اینا از چی میترسن؟ حالا دنبال کنین ببینین حتی تو همین دنیا به اکثر اون چه که میترسن گرفتار نمیشن. تازه دنیا چه ربطی به قیامت داره؟ آخر دنیا یک کمی بوی قیامت میده، آخر عمر هر کسی یک کمی، چون آخر عمر که هیچ ظرفیت قیامت رو نداره که. خب همین هم دنبال کنیم، این عموما اینا نمیرسن، یعنی عموما به اون چه که میخوام نمیرسن. یعنی شما اینه چند تا رئیس جمهور تو آمریکا فقط میخواست از این نظام رو سرنگون کنه، دیگه به صراحت من گفتم، دیگه اومد وزیر امور خارجه ریگان رو کشتی هم واسط وسط خلیج گفت ما اصلا اومدیم که رژیمی غیر این رژیم سر کار باشه. چقدر دیگه اینقدر امید داشتن که با تبلیغات داخلی و با روزنامه های سلسله وار حل کنن. یه مرتبه یه محرم و یه ماه رمضان همه رو خونسا کرد، اکثر خونسا کرد، بالاخره اونا به نتیجه نرسیدن. این از نظر سیاسی، از نظر فردی هم همینطوره. چقدر تلاش کردن که اهل البیت و اسمشون رو محو کنن. شما تو کجای دنیایی دید که یک کسی رو به جرم این که پیامبر سفارششو کرده است هر کی اسمش رو بیاره بکشندش، همین اسمش رو بیاره. یعنی اینقدر عجیب بود که دیگه از این بیشتر محو کردن ممکن نبود، ولی دیدیم نشد. این یعنی چی؟ یعنی این که دشمن نظام الهی، دشمن دین، از اون چه که میترسد همون رو درش میفته. بعد میفرمد حالا این طرف قضیه، والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات. میگه چشم دو باز کن ببین اونایی که آمنو، آمنو یعنی پذیرفتن کل برنامه خدا. حالا چه برنامه های اخلاقی، چه قلبی، چه بدنی، آداب و اخلاق و عقاید. یعنی برسی به این که خدا همه کار است، برسی به این که باید خصوصیات خوبی داشته باشی، برسی به این که باید حلال و حرام کنی. میگه که اگه کسی آمن و عمل و صالحات، یعنی نظام عملیش رو بر اساس دین قرار بده. اصلا عمل صالح یعنی عمل منطبق بر دین، عمل منطبق بر اخلاق و عقاید و احکام. میگن آقا کاسبی باید بر اساس حفظ حرام و حلال خدا باشه، چشمت بر اساس برنامه حرام و حلال خدا باشه، ارتباط دیگه اینا که مشخصه. میگه آقا اگر کسی برنامه عقیدتیش و برنامه عملیش منطبق بر دین باشه، این اصلا دنیاش یه دنیای دیگه است. حالا یه خورده اینجا التفات بفرمایید، مسئله آمنو و عمل الصالحات یه مسئله وسیعی است. یعنی جامعه اگر به تمام رسید به این مسئله، این ورودش ورود بسیار مبارکی است. یه وقت است ما یؤمنو به بعضن و یکفرو به بعض، این بسیار خطرناک است. در سوره بقره به خصوص تاکید میفرماد، میفرماد اگه کسی تمام دین رو نپذیرفت این ذلیل میشه، ضربت علیهم، بر اینا ذلت و مسکلت میزنی، مسکنت میزنی. این طرف قضیه چرا؟ چون اون دیگه اگه کسی گزینشی با دین عمل کنه، این خداست یا خدا خدا؟ یا یکی میگه به نظر من تو مسائل اقتصادی ما کاری به دین نداریم، تو مسائل اخلاقی کاری به دین داریم، پس در واقع کی خدا شد؟ این آقا. این میگه به نظر من اینجا رو اینجور کنه اینجور، یعنی این شد رئیس دین، این داره برنامه ریزی میکنه، این که دین نیست دیگه، این دینداری نیست، این کفرست. دینداری یعنی در همه ابعاد حیات بشر، بشر بنده باشه. شما کدوم بعدمون بنده نیستیم؟ ما تو جامعه بنده ایم، تو اداره بنده ایم، توی خونه بنده ایم، با بچه‌مون بنده ایم، با همسرمون بنده ایم، با رفیقمون بنده ایم، همه جا ما بنده ایم. بنده همه جا حکم خدا باید داشته باشه. برای همین هم شما ببینید اولین انسان که اومد رو زمین خودش پیغمبر بود. چرا؟ اگه یک آدم هم نمیشه که حکم خدا نداشته باشه. حالا که این تنها آدم هست باید خودش پیغمبر باشه که حکم خدا رو داشته باشه. یک لحظه محال است بشر باشد و حکم خدا برش نباشد. این انضباط تکوین و تشریع به هم خوردن است. چرا؟ چون تماماً ذاتاً وجود ما بنده است، این ربط به حق است، باید تماماً ذاتاً احکام ما از طرف حق باشد. همینطور که وجود ما تماماً در همه ابعاد از حق است، میلای اجتماعیمون، میلای جنسیمون، میلای اقتصادیمون، مگه همه اینا رو خدا به ما نداده است؟ میل جنسی منم خدا داده است، حالا میشه میلش رو بدید حکمش نده؟ میل به غذا رو خدا داده است، میشه میلش رو بدید حکمش نده؟ تمام ابعادی که منطقیست، حقیقیست و خدا داده است، تمام ابعادش حکمش هم داده است. چون اصلا محال است غیر این. چرا؟ برای این که همطور که ذات عین ربط به حق است در تکوین، باید ذات عین ربط به حق باشه در تشریع. همطور که عرض کردم، همینطور که خودش تمام ابعاد رو داده است، چون ما تماما بنده ایم، باید تماما حکم بندگی ما رو به ما بده، اگه نه یه جا دیگه ما مستقل میشیم، در صورتی که ذاتا ما هیچ جا مستقل نیستیم. با این توصیح میرسیم به این که انسان اگر رسید به مقامی که آمنو و عمل الصالحات، یعنی تمام ابعاد زندگیش رو بر اساس حکم خدا شناخت، ایمان آورد که تمام ابعادش از خداست و عملی انجام داد مطابق حکمی که خدا برای این تمام ابعاد فراهم کرده است، این آدم ها می فرماد که همین حالا به ضعیفهی و در قیامت به تامهی در جنات است، در باغهای بهشت. تامه قضیه است در بهشت است. یعنی چه در بهشت است؟ یعنی تمام ابعاد این در نظام الهی جواب داده میشه. بهش یعنی کجا؟ یعنی در جای دیگه داره، یعنی هرچه میخوای بهت بدن، مما تشتهون، هرچه شما بخوای بهت میدن. چرا؟ برای اینکه میلهاد را طوری ادب کردی که چیزای حقیقی بخواد، چیزای دروغی نخواد. خب دنیا هم که حق، خدا هم که حق است. پس حق وقتی شما میلهاد را سالم کردی، ادب کردی، اون چه که حق است رو میخوای، حقم که هست بهت میدن. اینه که می فرماد که انسان در باغهای بهش قرار می گیره، یعنی طلبهاش طلبهای جواب دادنی می شه، حق می شه. امروز بعضی مشکلات که مردم دارن تو اون روایت قدسی می شه جواب داد. روایت قدسی اینه که من در تعجبم از مردمی که چیزایی را دارن تو این دنیا دنبالش می گردن که اصلا من خلق نکردم. بعد می فرماد که اصلا راحتی را من خلق نکردم. راحتی به معنای تام قضیه، هر نیشی نوشی داره، هر نوشی نیشی داره دنیا. مردم دنبال چیزی هم که من خلق نکردم. حالا اینجا میگه که عکسش، اگه اومدی خودت رو ادب کردی با ایمان و عمل صالح، تو طلب حق میشه، یعنی اون چیزی که واقع است در هستی به خصوص در قیامت نصیب تو میشه. بعد می فرماد که لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الكبیر. لهم ما یشاؤون عند ربهم، برای اینا اون چه که میخوان هست، اما کجا هست؟ عند ربهم هست. خب ما اینا باید خود حساس باشیم رو این تکه آیه، به خصوص به جهت قسمت بعدش. بعد میگه ذلک هو الفضل الكبیر، این یک فضل و بخشش و اضافه دادن است خیلی بزرگ. خیلی بزرگ یعنی چه؟ یعنی تو اصلا تصورش هم فعلا نمیتونی بکنی. اما قبلش گفته است که لهم ما یشاؤون عند ربهم. این عند ربهم یعنی چی؟ یه مثال ساده میزنی. یه وقت شما میری پیش بقاله که خودش پرتقال خریده است، میگوی که آقا بیا با ما کنار بیا، اونجور که باید و شاید این پرتقالا را به ما بده. فوقش چی؟ همین که خریده به شما میده. حالا چندی باید بدی؟ رقم بده چی بدی؟ یه وقت میری پیش باغونه، میگی که آقا این پرتقالا را مرا مراعات کن، خب حالا میکنه بهت میده. چرا؟ چون جایی پول نداده، برفرض با فرض ما. حالا این مثال منه، یه خود وسعتش بدید. اگر چیزی از نزد خدا بیاد پیش آدمی، از آیات استثنایی، از این آیات همیشه نداریم ما، یعنی همیشه اینجور نیست که شما چیزایی که تو بهش گیردون میاد این در ربهم باشه. خیر، گاهی میگن آقا بفرستش بهش، بهشت خودش است. یه وقت است میگن بفرستش پیش بهشت ما. مثال بذاریم، یعنی شما یه وقت یه اخلاق خوب رو خدا بد میده، یه صفایی پیدا میکنی، یه معنویت پیدا میکنی، یه وقت یه خورده میان بالاتر اخلاق الهی بهتون میده، یه وقت راست میگید برای این که نیاز دارید که راست بگید، آبرودون میره، دلتون میخواد محترم بشید، یه وقت راست میگین، اصلا عشق میکنی با راست گفتن. یعنی راست گفتن دومی در مقام قناست. راست گفتن دومی، اصلا آدم حواسش جمعه اینوست که چرا راست بگید، عشق میکند با راست گفتن. این غیر راست گفتن است برای رفع مشکلات، حتی مشکلات معنوی. یه وقت است یک کسی در این درب بهمه است، یعنی اصلا در آغوش ربوبیت پروردگار میپروره. میگه اگه کسی تونست به مقام آمنو و عمل و صالحات به معنای حقیقیش برسد، این اون چه می طلبد اندالله هست، اندرب بهم هست. بعد پیگهد خب تو چی فهمی؟ تو فوقش راستی و قناع و صبر و محبت رو می فهمی. اما محبت اندرب بهم می فرماد، این یه چیز بزرگیست. فقط بدون که اینو تو نمی تونی بفهمی. در روایت هم داریم که چیزایی رو خدا به مؤمنین قیده که ما خطره، اصلا خطور به ذهنش نمی کنه. چرا؟ ما خطر فی ذهن بشر، برای اینکه ما اندل نفسی، اندل ارضی، اندل برزخ، اندل عقل، اینجوری می کنیم چیز بفهمیم، اندل ربه هم نمی فهمیم. ما نمی فهمیم چیزی که نزد پروردگار چیه، ما این آلا می فهمیم، از طرف پروردگار اومده است. اما این که نزد پروردگار باشد، آبی که نزد پروردگار است ما بخوریم، خداوند ما را از نزد خودش آب بده، خب اون یه آبی دیگه است. میفرماد چیه؟ میگه نمیفهمی. میگه من چه کار کنم؟ میگه تو فانی در من شو، منم میشم مسئول تو. آمنو و عمل و صالحات یعنی چی؟ یعنی بپذیریم حکم خدا را، نه حکم خودمون را، عمل کنیم دستور خدا رو، نه دستور خدا. خب معلومه که هممون خجالت بکشیم بعضی کارا رو بکنیم. خب میگه نه، اگه خدا گفته است دیگه بکن. آه خدا گفته است که بالاخره اینجا اگه نامحرمش نگاه نکن. واقعا اگه نگاه نکنیم بعدش میاد آخه زن داداشمون سارا نگاهش نکنیم زشته. خب برو نگاهش کن. خب این عملش خوبه. بر همین خدا باید، یعنی باید فانی در حکم خدا بشی. حکم خدا اینو که نگاه نکن. حرامه، چون اون قسمتایی که باید بپوشونه نپوشونده است. اینجاست که میگه نه، اینا به ظاهر آسونه ولی خیلی برکت داره. آقا فانی در حکم خدا، حکم خدا اینه که نگاه نکن، نگاه نمیکنه. حالا بعد برکاتش میبینیم. گاهی میبینیم همین دنیا یه معنویت خوبی گیرتون میاد. فی روزات جنات، همین دنیا آدم قرار میگیره. آن آدم داره میاد تو کوچه، میگه زن داره از اونور میاد، نگاهش کنیم ببینیم چی است. خب نگاهش کنیم که چی بشه. حالا حرامم که نیست، بالاخره لغو که هست. یه نگاه انداختن به آدم چی است؟ حرام نیست. اما هم که ما میدونیم زن است، حالا نامحرم است، بالاخره چه کاری ذهنمون مشغول کنه؟ خب نگاه نمیکنیم، اما برای خدا نگاه نمیکنیم. نگاه چون همان یه حال معنوی، وقتی نماز بخونیم نمازمون بهتر شه. در آیه 23 که مقدمه رو بحث میکنیم، چون آیه بسیار مبنای این سوره است، میگه ذالک الذی یبشر الله عباده عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. همین میگه این کدوم؟ این که بنده را اولا میبریم در باغهای بهشتی، در ثانی میلهاش رو جواب میدیم نزد پروردگار، و میلهایی هم بهش میدیم، جواب میلهاشو طوری میدیم که اصلا خودش تصور نمیکنه. میگه ذالک الذی یبشر الله، این همونه که خدا بشارت داده است. به کی بشارت داده است؟ عباده، یعنی عبادش، بنده هاش، یعنی اونها که پذیرفتن حکم خدا را. حالا کیان نبینیم دوباره به این تاکید کرده است، الذین آمنوا و عملوا الصالحات.
یعنی اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. یعنی اولا چه کسی به مقام عبودیت حق میرسه؟ کسی که دو تا مرحله را رفته باشه، یعنی هم از نظر فکری به یه چیزایی رسیده باشه که حقه، هم از نظر عملی یه مشکلی که ما داریم و باید بفهمیم این مشکل رو داریم، باید یواش یواش رفع کنیم. اینه که ما از نظر تئوری، از نظر فکری گاهی میرسیم به یه سری چیزا. خب میدونیم که آقا خدایی که خالق من است، خالق چند روز من است؟ یعنی بنده اگه به ناس مثلا 60 سال عمر کنم، خدا خالق 60 سال من است یا خالق فعلا مثلا امثال من است؟ خب معلومه که خدا خالق کل من است. خب حالا خالق را خالق کل من، رازق کل من هم هست یا نیست؟ خب هست. خب پس اینا میفهمیم، اینا میپذیریم هم از دار فکری، اما تو عمل گاهی حواسمون پرت میشه، میگه نه تو یخت حوصله کن، آروم آروم خودت برسون به این که اون که خالق کل من است، رازق کل من است. یعنی عمل تو آروم آروم به مرحله میرسید که اعتقاد تو به اون مرحله رسیده بود. این که دوستان باید بدونن ما گاهی یه مشکلاتی داریم که باید برنامه ریزی براش بکنیم. اگه این حل نشه، ما یه مرتبه آنی که یه اقتصاد بحرانی پیدا میکنیم، به جای این که حکم خدا رو بیشتر بپذیریم که آقا تو این اقتصاد بحرانی فقط خدا میتونه نجاتمون بده، حالا دین رو بذاریم کنار، حالا خیلی کار سخت است، ببینیم بعد چه کار کنیم. حالا مثلا نظریه بانک جهانی رو بپذیریم، ببینیم چیکار می‌کنیم. خب بعدش هم دیدین چیکار می‌کنه. یعنی ملتی که این همه انرژی و آمادگی دارد، اون جنگ 8 ساله رو اداره کرده است، ما اون مشکلات، بعد شما می‌بینید بعد این همه پول نفت برام میاد، اینقدر نفت گرون میشه، ولی هر روز که جلو میریم میگن آقا مشکلات داریم. مشکلاتی که ما داریم ریشش اینست که ما برنامه‌ای بر اساس فطرت بشر که حکم خداست نمی‌کنیم. هرچی هم جلو بریم پولدار هستیم، ولی مشکلمون رفع نمیشه. الان اضطراب و یأسی که در بین مردم ما به خصوص جوانای ما هست خیلی زیاده است. این ریشش، ریشه اینست که برنامه ها بر اساس حکم خدا نیست، و اگه نشسته بودن سازمان فکریشون رو بر اساس حکم خدا تنظیم میکردن، خب برنامه هاشون برنامه هایی بود که بشر رو در امنیت قرار میداد، چون این دنیا ظرفیت پذیرش بشر رو و اجازه حیات بشر رو داره. الا اینکه ما به خدا میگم شما برو بازنشسته بشه، ما خودمون برنامه ریزی میکنیم، خب این خطرناکه. حاصل قضیه این که ما یه سری مشکلات داریم شخصی و اجتماعی، این همه است. شما چطوری قلنه گاهی که میرین نماز جماعت، بعد یه مرتبه میایین مثلا تو روزه امام حسین گریه کنین، بعد میگن نگاه مردم نگاه میکنن، حالا که چی؟ راهش نیست که گریه نکنی یا بکنی، راهش نیست که بگی خدایا اون چنان منو حواسمو جمع خودت بکن که دیگه حواسم جمع مردم نشه. به اصطلاح از خدا میخواد آروم آروم قوه وهمیه رو بندازه کنار. خیاش که جزینی چند سال طول میکشه؟ چندین سال طول میکشه تا دیگه شما باشی خدا، تا به جای برسی که سرا خانی خالیس از بیگانه مینوش که جز تو نیست ای مرد یگانه، طرف به جای میرسه که میگه بابا منم خدا، می ارتباط با خدا رو بنوش، بیگانه کسی نیست، اصلا کسی نیست غیر من. اما این طول میکشه یا نمیکشه؟ میگن عمل و صالحا، یعنی بعد از این که اعتقاد پیدا کردیم که خدا داریم، خدا حافظ ماست، خدا همه کار است، خدا رزاق است، خدا مدیر است، خدا رب است، برنامه خدا را باید عمل کرد، همون که نمیتونیم باید ریاضت بکشیم به خودمون تفهیم کنیم تا بشه. این دو مسئله اجتماعی است. آیا میشه که همین امروز بگم که آقا هلو برو تو گلو خلاصه آنی مایی آقا بگم روحانی شما برنامه دون چیه؟ خب مگه پیغمبرا که میخواستن برنامه بریزن آروم آروم با تغییر طبع و طبیعت جا نیفتاد؟ مسائل اقتصادیش هم اینجور جا میفتد، عکسش که نتیجه نداره، مسائل سیاسیش هم اینجور جا میفته. این آیه نمیخواد مسئله را فردیش کنه، این آیه آیه ایست که میگه باید در تمام سیستم حکم خدا عملی بشه. شما در مسائل تربیتی دون اگه از روز اول برنامه ریزی کنید بر اساس مبانی تربیتی اسلام که یکیش معاده است، بچه راهنمای شما بعد از اینکه 7-8 سال منظم با این محور متذکر قیامت براش شدی، این بچه دیگه اصلا جرأت میکنه گناه کنه؟ جرأت میکنه دزدی کنه؟ نه. وقتی فضا طوریست که میگن در کلاس اولا درس دینی ها به معلم های میدن که دیگه هیچ کاری براشون نیست معلم دی... یعنی میگن آقا این آقا حالا دو ساعت خالی داره دینی بهش درس بده و... یا و حالا چیکار کنیم برنامه دینی یه جای خالی بعد از ظهری که بچه ها چرت میزنن دینی درس بده. خب این که شد برنامه دینی. تازه محور درسام چیه؟ آقا ریاضیات. نمیخوام بگم اونا بده با آخه دین مثل عقل است، علوم مثل دست است. حالا اگه دست خیلی قوی شد آقا عقل نبود، خب میشد یه قلتاشانه بدون عقل میزنید همه زندگیش از بین بره، مثل همینطور که دنیا داره خودش از بین بره، بقیه رو از بین بره. ما حساسیت مسئله را متوجه نشدیم که آروم آروم با بچه ای رو بریم که لاعبالی شده است، بیقید شده است. خب معلومه تذکرات مداوم است که روح رو متذکر میکنه و متنبه میکنه. اینا مهمه. میگه این زندگی که انسان به حاجتش برسه، الله کدوم خونه است که آرزو نداره که بچهش یه بچه متعادل، متفکر، آرام، خدا ترس، مؤدب، خوشفکر نباشه. همه دلشون میخواد بچهشون اینجور باشه. هیچ طوری گیر میاد. یعنی بچه‌ای که اتفاقا پویا بچه عقده‌ای است تو ریاضیات خوندن یا عقده‌ای است تو ویدیو دیدن، یعنی میگه او، یعنی این بچه‌هایی که خود یکی از خواهرها رئیس یکی از این مدارس به من گفت، من از دست بچه‌م کلافم برای اینکه فقط ریاضی میخونه. یک بعدی شده است، افراطی، نه دیدم میاد، نه بازدید میاد، نه سر میزنه، نه هم تو یه بخو اینم بعد اینم یه دو مرضه. مگه تعادل رو شما دوست دارید؟ که دوست دارید به جاش متفکر باشه، دیندار باشه، اهل عبادت باشه، اهل تفکر باشه. همینا دین تحویل میده. تا مسئله روحانی انسان درست حل نشد بچه همه بودی نمیشه. کسی میتونه خوب ریاضیدان باشه که یه انسان جامعی باشه، وگرنه یه ریاضیدان عقده یه افراطی است. دیدین داشتیم از نازیات هنوزم داریم. خب حالا با این توصیحات میگه که این آدم با این تعادلش در نظام الهی به حوائجش میرسه. بعد یه قرار از اینجا انشاءالله دیگه مال جلسه بعد میگه پیغمبر بهشون بگو، حالا از پیغمبر خدا میپرسی که یا رسول الله این که شما میگوی سخته. میگه من یه راه آسون دارم. راه آسون چیه؟ من اهل بیت خودم را جلو شما میذارم، با محبت به این اهل البیت بسیار این راه های که سخت است رو میتونید برین. آیه را میخونیم و دیگه بحث تمام میکنیم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بگو پیغمبر اجر رسالت من، یعنی این که میخواید رسالت من جواب بدید، جواب رسالت پیامبر نیست که، یعنی بپذیرن دینشا، خوب عمل کنن دینشا. میگه اینه که شما قربا یعنی اطاعت پیامبر، یعنی اهل بیت پیامبر باید دوست داشته باشید. حالا این بحثش بعد میشه که این ادامه دینداریست یا این جدای از دینداریست، که همه مفسرین گفتند و بعدم بحث میشه که میخواه بگه که اگه میخوای در این راه دینداری به زحمت نیفتی، راحت ادامه بدی، با محبت به اهل البیت که انشاءالله بحث روشن میشه، خیلی از این کتلها و سختیها رو میتونی طی کنی. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله بر بگردان. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.